الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سلامة الله على أعضائهم أجمعين. خب در جهت ثانیه که معنای عباراتی که در این 6 فقره اومده مراد از سوال و جواب رسیده بودیم به احتمال به سوال 6 منتها یه چیزی از سوال 5 باقی مونده اینا اشاره کنیم. در سوال 5 سوال این بود که اگر شک در اصابت کرد یا فهم واجب یا فهم واجب نیست، این اصل سوال جواب امام علیه السلام در این مورد این بود که فهم لازم نیست اگر مگه اینکه بخوای وسوسه و تزلزل نفس را از بین ببری، به الا لزوم شرعی نداره. مضمون سوال واضح هست، جواب امام علیه السلام هم در این مورد مضمونش واضح هست، لا اشکال در این جهت. فقط یک مطلبی که در این سوال 5 جای بحث داره عبارت از اینه که این که در این روایت اومده که فهم واجب نیست، سوال در موردی که داره سوال کرد که شک کردم که رسیده یا نه، امام فرمود که فهم واجب نیست. آیا از این فقره میشه استفاده کرد بر این که در شبهات موضوعیه فهم لازم نیست، فهم در شبهات موضوعیه لازم نیست، یا اینکه نه این روایت جز این فقره نمیتونه به عنوان دلیل بر عدم وجوب فهم در شبهات موضوعیه باشه؟ به عبارت اخرى، آیا در اینجا که امام علیه السلام فرموده که بر تو فهم لازم نیست، از باب این که مورد از موارد شبه موضوعی هست وجوب فهم نقض شده تا ما بتونیم به بقیه موارد شبهات موضوعی تعدی بکنیم، یا اینکه نه اون که از این روایت در این فقره استفاده میشه عدم وجوب فهمه، اما وجهش این نیست که مورد از شبهات موضوعی اونی که در مربوط در قسمت 5 جای بحث داره اینو بلا سوال و جواب که مضمونش واضحه. خب در اینکه آیا میشه استفاده کرد یا استفاده نمیشه کرد، این رو به مناسبت در بحث شرایط جریان اصول، اینکه شرط اجرای براءت بله فحص هست و اینها، به مناسبت اونجا در اون قسمت بحث شده که در شبهه حکمیه برای اجرای اصل فحص لازمه، اما در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. حالا فهم لازم نیست به خاطر اینکه ادله اطلاق داره، در کنار او به وجوه استدلال شده که نه از روایات هم استفاده میشه که فهم در شبهات موضوعی لازم نیست، دلیل بر عدم لزوم فهم داریم. یکی از ادله‌ای که اونجا تمسک شده برای عدم وجوه فهم در شبهات موضوعی همین سیه زلاره است که گفته شده به اینکه صحیح زراره دلالت میکنه بر عدم وجوب فهم در شبهات موضوعیه، بلکه بعضی مثل مرحوم صدر گفتن که این صحیح زراره دلالت میکنه بر عدم وجوب فهم حتی در جایی که فهم کردن زحمت و معونه هم نداره، با نگاه کردن حاصل میشه علم به نجاست، حتی در اون مورد هم فهم لازم نیست. خب این قبلا در اون بحث به این فقره در حقیقت استدلال شده برای اینکه فحص لازمه، این فقره دلالت میکنه برای اینکه فحص در شبهات موضوعی لازم نیست. آیا این دلالت بر این میکنه یا نه؟ خب هم در کلام مرحوم‌های خویی استدلال شده بود به اصل به دلالت این قائل بر عدم وجود فحص در شبهات موضوعی به نحو مطلق، بعضی هم که به این صورت استدلال کردن که این حتی فحص بدون زحمت را هم نقض میکنه، چون زراره گفته بود که حل علیه این شکرت رو انظرتی، در همین حدی که نگاه بکنم هم بر من لازمه یا نه، امام فرمود حتی در این حد هم لازم نیست. آیا این بر این جهت قابل استدلال است یا نه؟ جای بحثش قبلا بود و اونجا گفته شد به این که نه اشکال شده در این قسمت که نه این روایت دلیل بر وجوب فحص نیست. بله این اشکال در کلام مرحوم تبریزی هم ایشون این اشکال را داشتن. و اینو در حقیقت مورد می اینجوری نقل می کردن که مثلا اوائلی که رفته بودن به مشرف شده بودن به نجف، اونجا مرموم خویی این بحث رو مطرح کرده بود، استدلال به سعیه زراره برای عدم وجوب فرق در شبهات موضوعیه، ایشون فرمودن که اونجا ما این اشکال رو بهشون کردیم که این اصلا مربوط به بحث در شبهات موضوعیه نیست. اونی که وجوب فرق و عدم وجوب فرق در شبهات موضوعیه محل بحث در وجوب فرد در شبهات موضوعیه و عدم وجوب فرد در شبهات موضوعیه مال جاییست که واقع موضوع باشه. در جایی که واقع موضوع باشه اون وقت این جایی که در این موارد فرد لازم هست یا فرد لازم نیست. مثلا در حرمت شرب خمر حکم رفته است روی واقع خمر، شرب خمر واقعی، این موضوع حرمت و متعلق و حرمت. خب اگه در یه جایی شک بکنه شخص که آیا این خمر هست در مایه خمر هست یا خمر نیست، خب اینجا آیا فحص لازمه یا اینکه نه قبل از فحص میتونه با تمسک به اصالت البراء اصالت الحل و اینها شرب بکنه این مایه مشکوک مال اینجا. ولی اون چی که در سعیه زلاره هست مربوط به این نیست، چون در سعیه زلاره فرض و اونی که سوال شده هست در این فقره سوم فرض از نجاست ثوب و فرض از نجاست ثوب و طهارت از خبر در مقابل طهارت از هدف در قسمت شرطیت و مانعیت، این فرق را داره که طهارت از حدث شرط واقعی برای صلات هست، شرط واقعی برای صلات هست، بله شرط واقعی برای صلات روی حساب کتی با یقین به طهارت، یقین به وضوع نماز خونده بعد انکشف به این که وضوعش قبلا باطل شده بود، بعد از خواب دیگه وضوع نکرد، خب این نماز فایده نداره چون طهارت واقعی شرطه. ولی در طهارت از خبر شرطیت طهارت از خبر رو بگیم یا مانعیت نجاست رو بگیم، اونی که مانعیت برای او ثابت شده نجاست محرزه هست، در جایی که احراز نشده اصلا مانعیتی در کار نیست، نجاست محرزه هست که مانع هست. خب در این جایی که رون حساب در مواردی که شخص شک دارد که لباسش نجس هست یا نجس نیست، در این حال اگر نماز بخواند نمازش صحیح است چون احراز نجاست نکرده. بله اگر احراز نجاست بکنه ایجاد مانع کرده، در احراز نجاست بکنه ایجاد مانع کرده، مانی چون مانع نجاست محرزه است، علم به نجاست بر او پیدا شده، در قهرنده میتونه وارد صلات بشه. ولی نجاست واقعیه در باب طهارت از خبر نجاست واقعیه که موضوع نیست، چون نجاست واقعی موضوع نیست در اینجا، اگر امام علیه السلام بلکه نجاست معلومه موضوع است، اگر در اینجا امام علیه السلام بفرماید که در این مورد اگر امام فرماید فحص لازم نیست، غایت و ما یستفاده از عبارت اینه که بر تو ایجاد موضوع لازم نیست، اما این دیگه ربطی نداره به فحص در شبهات موضوعیه. فحص در شبهات موضوعیه مال جایی که موضوع ذات واقع هست، منتها در شبه موضوعیه بحث میشه که آیا در موارد شک در وجود موضوع در مقام امتثال رعایت تکلیف با رعایت تکلیف لازم هست یا اینکه نه با اجرای عقد ولو قبل از فرض میتواند شخص خودش را از عهده این تکلیف در مقام امتثال بیرون ببره. مورد این روایت پس ولو عدم وجوب فرضه، ولی عدم وجوب فرض در جایی که ذات شیء موضوعیت ندارد، واقع موضوعیت ندارد، بلکه در جایی که واقع واقع معلوم موجودیت داره. خود در جایی که واقع معلوم موجودیت نداره، عدم وجود فرض از باب عدم ایجاد موجود هست، نه از باب عدم وجود فرض در شبهات موضوعیه. این فقره پنجم مطلبی که باقی بود این
در نماز که باره بوده شده، در
مداقی که
در
خلیش حتی
بابی هست
که فرقنی که نداره برای
نماز
سوال در نماز کل سوالات زراره در این مورد مربوط به اینی که با این لباس میخواد نماز بکنه دیگه.
در هم
از اول سوال زراره اصحاب صحبی دمور آفه فعلم تا اثر و الان اصیب لهو حضرت صلات نصیب سوال اول اینه. سوال بعدی همه ناظر به صلات، نسبت به صلات وظیفه داره یا وظیفه نداره. اون نسبت به نسبت به مورد روایت که ناظر به حال صلاته نداره. بله نسبت به شرب، چون اینجا بله نسبت به شرب مایه نجس اون حکم در اونجا حکم تکلیفی است و واقع نجس موضوعیت دارد برای حرمت تکلیفی شرب. ولی اونی که دو روایت اومده که این نیست، که اونی که دو روایت اومده ناظر به حکم صلاتیه. در باب صلات هم فقط نجاست معلومه است که مانعیت داره. خب این نسبت به این بله فقره پنجم. فقره ششم، به سوال ششمی که در روایت ذکر شده اینه که زراره سوال میکنه که بله من در حال نماز نجاستی را در لباسم میبینم، نجاستی را در لباسم در اثنای صلات میبینم، حکم این مسئله چیه؟ وظیفه من در این موارد چیه؟ امام علیه السلام در جواب این سوال تفصیل میدن، میفرماین که در اینجا فرمودن که اگر قبل از این حالت، الان در اثنای صلات که یقینه، قبل از این حالت اگر شک در اصابت نجاست داشتی و الان در اثنای صلات نجاست را دیدی، این نماز، این مقدار از نماز را که خوندی باید بشکنی و از سر بگی، لباست را بشوی دوباره از سر بگی. ولی اگر قبلا شک در نجاست نداشتی، ابتدا به ساکن در اثنای صلات برای تو علم به نجس پیدا شده، نگاه کردی به لباست قطره خون درش دیدید، اگر بدون سبق شک ابتدا به ساکن در اثنای صلات برای تو رؤیت نجاست پیش آمد، اینجا در اینجا وظیفت اینه که لباست را بشویی، همینجا که نجس شده نمازت را قطع نمی کنی، لباست را در همین حال می شویی و نمازت را ادامه می دی. در اینجا نقض صلات نمیشه، قطع صلات نمیشه، بلکه صلات اتمام میشه ولی بعد از شستن این. این حکم که امام فرمود که بله لباست را میشویی و بله قطع به معنای استیناف صلات نیست، ولی قطع موقت هست، بالاخره باید نمازت رو تا همینجا بنا میذاری، لباست رو میشوی، بعد نمازت رو ادامه میدی. این حکم ولی در کنار اصل حکم در این شرط ثانی امام علیه السلام علتی هم ذکر فرموده، فرموده لعنک لا تبدی لعله شیون اوغ علی. در این صورت دوم که نجاست رو دیدی معلوم نیست که حتما این نجاست از قبل بوده، احتمال این هست که نجاست تازه پیدا شده. چون احتمال این میده که نجاست تازه پیدا شده و شیئی از اجزای صلات واقع در نجس نشده باشه، چون احتمال را میدی، از اینجا باید به یقینت عهد بکنی، احتمال رو اینو میدی، قبل به یقینت عقص بکنی و یقینت را به شک نقض نکنی. قبلا یقین داشتی لباست پاک هست، الان احتمال میدی در این اثنا قبل از التفات لباست نجس شده باشه. خب لا تنگذر یقین به شک، یقینت را به عدم اصابت نجاست به لباس نقض نکن به شک در اصابت. این مثلا جواب امام نسبت به این. پس سؤال زراره را امام علیه السلام تشخیف فرموده، در شق اول حکم به بطلان صلات کرده، در شق دوم حکم به قطع موقت، غسل صبح و اتمام صلات. این جواب امام علیه السلام در این دو شق. خب اینجا مطلبی که در این سؤال ششم مطرح هست نسبت به شق اول، نسبت به شق دوم که خصوصیات معلومه که امام علیه السلام فرمود اگه احتمال این رو میدی، یقین جایی که یقین نداری، خب معلومه که اینجا بنا بذار بر عدم نجاست تا حالا و وقوع نجاست الان و نمازت را به این صورت ترمیم میکن. اما سوال اول، شق اول که اگر قبلا شک داشتی و الان دیدی باید نمازت را بشکنی. خب در این نسبت به شق اول دو قسمت در حقیقت جای بحث داره. قسمت اول اینه که این که در کلام امام علیه السلام اومده اذا کنت قد شککت فی موضع من ثم رأیته فیه، مقصود از این شکی که امام علیه السلام فرموده در اینجا در شق اول، مقصود از این شک چیه؟ آیا مقصود از این شک شبهه بدویه هست؟ یعنی اگر قبلا شما شک داشتی به شبهه بدویه شک داشتی و بعد الان در اثنای صلاتم یقین پیدا کردی، آیا مقصود شک به شبهه بدویه هست؟ یا اینکه نه، این شکی که در اینجا ذکر شده شبهه مقرون به علم اجمالی هست، یعنی شک در موضع نجاست داشتی اما اصل اصابت نجس برای تو معلوم بوده، شک در این جهت شک داشتی که موضع نجس کجا هست، طرف راست طرف چپ، در محل نجس تردید داشتی. خب این محل بحث اول در قسمت اول یا موضع اول در شبه اول که جای بحث داره اینه که مقصود از شک در اینجا آیا شبهه بدویه است یا شبهه مقرون به علم اجمالی. موضع دوم اینه که حالا اگر در اینجا این حکمی که در این شبه اول ذکر شده آیا با اون چه که در سؤال سوم، در جواب سؤال سوم ذکر شده با اون میخواند توافق دارد، یا اینکه نه حکم مذکور در شق اول با اون چی که در سؤال سوم گفته شده با همدیگه جمع نمیشه، تنافی بین هما پیدا میشه، تعاند بین جوابه پیدا میشه. اما موضع اول از بحث که آیا مقصود از شک در اینجا شبهه بدویه هست یا شبهه مقرون به علم اجباری، شبهه بدویه باشه عبارت روایت اینجور معنا میشه که خب در توی که الان در اثنای نماز نجاست رو در لباست دیدی، اگر قبلا شک داشتی، اگر قبلا شک داشتی به شبهه بدویه الان دیدی، خب باید نمازت را اعاده بکنی. چرا باید نمازت را اعاده بکنی؟ چون کسی که قبلا مثلا ظن اصابت داشت الان که نجاست را در لباسش میبیند طبعا یقین پیدا میکنه که اون ظنش مطابق با واقع بوده دیگه، در حقیقت یقین به نجاست از قبل پیدا میکنه. خب یقین به نجاست از قبل پیدا کرد، نمازش میشه باطل. ولی اگه قبلا شکی نداشتی، قبلا ظن اصابتی در کار نبود، ابتدا به ساکن آدم خون را در لباسش دید، خب اینجا دیگه یقین به وقوع نجاست از قبل پیدا نمی کنه، بلکه احتمال میده که در اینجا شیء جدیدی پیدا شده باشه. خب اینجا حکم میشه به بنابر احتمال اول که مقصود از شک و پی بدویه باشه، یا بله عبارت روایت و تشریر امام علیه السلام در جواب به این صورت توجیه میشه که در شعر اول امام فرمود اعاده است، با اینکه قبلا فقط شک داره، ولی چون در غالبا وقتی انسان اول شک داره بعد نقطه خاصی رو میبینه یقین پیدا میکنه به اینکه اون نقطه خاص از قبل نجس بوده، پس اون شک قبلیش ظنش مطابق واقع بوده، روی حساب امام علیه السلام آثار نجاست از قبل را بار کرده که اعاده صلات و نقض صلات باشه. ولی اگر احتمال دوم باشه، در حقیقت در اینجا در شعر اول که امام علیه السلام یو فرمود که اگر تو از قبل علم اجمالی به نجاست داشتی و شک تفصیلی در موضع نجس داشتی، و در اینجا خب این در اسنام که دیدی نماز باطل است، ولی از قبل علم اجمالی نداشتی، از قبل علم اجمالی نداشتی الان نجس رو دیدی، خب اینجا دیگه لعله شیئون اوقعه علیه، اینجا دیگه نمیشه. خب اگه اینجور بگیم، این بر اساس احتمال دوم روایت فقط ناظر به فرض وجود علم اجمالی از قبل و عدم وجود علم اجمالی هست، اما شک بدوی اینها رو دیگه مطرح نکرده، به صراحت در روایت نیومده، ولی ممکن از این روایت استفاده بکنیم، چون در اینجا امام علیه السلام در ذیل فرموده که اگر در ذیل فرموده که در جایی که احتمال بله در جایی که از قبل علم نداشتی، چون احتمال میدی شیء اون اوقع علیک تازه برای تو پیدا شده، جایی که احتمال میدی حکم به صحت میشه و لاتنگوز میاد. مفهومش این میشه که اگر آدم احتمال نده لعله شیء اون اوقع علیک، مفهومش این میشه که اگر مورد جایی باشه که بله از انسان از قبل بداند، از قبل بفهمه، در جایی که کسی از قبل شک داره و بعد نجاست رو در اسنا میدانه، طبعا از قبل میفهمه که نجاست از قبل بود. اونی را که در احتمال اول از منطوق روایت استفاده میشد، حکم شق اول از منطوق روایت استفاده میشد، همون محتوا در بنابر احتمال دوم از مفهوم هم استفاده میشه، چون در حقیقت اونی که در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده در شق ثانی کانه قاعده رو اینجور به دست ما میده که اگر انسان یقین به وقوع نجاست من قبل داشته باشه نمازش باطله، ولی چون احتمال میده از اونجایی که احتمال میده از قبل نباشه بعد از این باشه، حکم به صحت میشه. خب این دو تا احتمال در اینجا هست. آیا روایت را باید به جوری معنا بکنیم که با احتمال که با شبهه بدویه ناظر به فرض شبهه بدویه و شک بدویه است، یا اینکه در ناظر به فرض علم اجباری؟ در عبارت روایت تعبیر اینه که بله در جواب در شق اول تنقض الصلات و تعید و اذا شککت فی موضع من فی موضع من ثم رأیت. این عبارت فی موضع من شککت فی موضع من، تمام کلام در اینه که از این تعبیر شککت فی موضع من آیا استفاده میشه که اصل نجاست محرز هست فقط موضع تفصیلی مشکوکه، یا اینکه نه این عبارت ناظر به همون شک بدوی هست؟ خب قرائنی که گفته شده برای اینکه این ناظر به شک بدوی هست چند قرینه هست. یه قرینه عبارت از اینه که خب در اینجا تعبیر وارد در روایت تعبیر شک، شککت فی موضع من، عنوان شک وارد شده. ما بخواییم بگیم که شک در اینجا به معنای علم تفصیلی، علم اجمالی به اصل نجاست و شک در موضع او هست، این خب خلاف ظاهر دیگه. ظهور اولی عنوان شک اینه که شبه بدویه باشه، بله شبه بدویه باشه، نه اینکه شبهش از موارد شبه علم اجباری باشه. اونجا داره که شککت در ذیل امام فرمود که این لم تشو، شک و عدم شک متقابل با همدیگه قرار گرفتن، نه اینکه فرض علم نه. این قرینه اول که موجب ظهور عبارت در شک بدوی میشه. قرینه دومی که در اینجا ذکر شده عبارت از اینه که در اینجا اونی که بله از روایت استفاده میشه که اون چه که در اینجا در شبر اول موجب بطلان صلات میشود رؤیت نجاست در اثنا هست. چون سوال این بود که منی که در اثنای صلات نجاست رو میبینم نماز من باطل میشه یا نه؟ اما فرمود که در فرضی که شک از قبل دارید اینجا بله نمازت باطله. ظاهر این عبارت اینه که بطلان نجاست در شبر اول به جهت رؤیت نجاست هم ظاهر این. اگر به این ظاهر با شبهه بدویه سازگاری داره، چون بر اساس شبهه بدویه خود شک که موجب بطلان نمیشه، رؤیت نجاست فی ما بعد کاشف از وقوع نجاست من قبل. ولی اگر ما عبارت را بر اساس احتمال دوم معنا بکنیم که شبهه مقرون به علم اجمالی هست، در اینجا بطلان صلات به خاطر همون نجاستی است که قبلا معلوم بوده، چون از قبل علم اجمالی به نجاست داشته. با فرض اینکه علم اجمالی به نجاست داشته وارد صلات شده، در اینجا خب معلومه که نماز شخص باطله. پس تقرینه دوم اینه که ظاهر جواب امام در شبه اول اینه که ماه و دخیل در بطلان صلات رؤیت نجاست بعد از شک، و این رؤیت نجاست بعد از شک در صورتی دخیل می شود که ما شک در اینجا را شک بدوی بدانیم. ولی اگر شک را به معنای علم اجمالی بگیریم، خود اون علم اجمالی موجب بطلان صلات نه شک نه رؤیت نجاست. این احتمال این اصلا قرینه دوم. قرینه سوم که گفته شده عبارت از اینه که در اینجا بله اگر ما این علم شک در اینجا را حمل بر علم اجمالی بکنیم، در حقیقت امام علیه السلام در این قسمت مطلبی را فرموده که تکرار فقرات سابق حساب میشه. چون در فقره چهارم سؤال زراره این بود که در موارد علم اجمالی به نجاست وظیفه دارم یا نه، امام علیه السلام فرمود بله باید لباست را از تمام اون ناحیه‌ای که میدانی نجس بهش خورده باید بشویی. خب این را امام علیه السلام در فقره رابعه مطرح کرده. اگر در این شبه اول ناظر به علم اجمالی باشد، این در حقیقت همون تکرار فقره رابعه میشه. با حال اینکه ظاهر جواب امام در این فقرات اینه که در هر فقره مطلبی را اضافه بر فقرات دیگر بیان میفرماید، نه اینکه همونی را که قبلا فرموده باشه اینجا هم دوباره تکرار بفرماید. تکرار برخلاف ظاهر روایت. خب اینا قرائنی هست که گفته شده بر اساس این قرائن احتمال اول که مقصود در اینجا فرض مقصود از شک مقرون به علم اجمالی نیست، بلکه شک بدوی هست، این قرائن تأکید میکنه این جهت را. این یک قرینه. قرینه دیگه هم که در اینجا گفته شده عبارت از اینه که ظاهر این روایت اینه که در این فقره ششم اینه که در حقیقت داره امام علیه السلام تکمیل می فرماید اونی را که در فقره پنجم فرمودند. در فقره پنجم فرمودند، چون در فقره پنجم سوال این بود که در موارد شک بدوی آیا بله در موارد شک بدوی آیا فرض لازمه یا مکلف به همون صورت میتونه وارد نماز بشه. خب بالاخره این سوال زراره در فقره 6 پنجم و جواب امام علیه السلام که نه در موارد لازم نیست. خب این حکم این قسمت بیان شده که میشه آدم با شک بدوی، ولی اگر با شک بدوی آدم به شک بدوی اعتنا نکرد وارد نماز شد ولو در اثنا نمازش را ببین نجاست را ببینه، باز هم در اینجا اون حکم شک بدوی که کل عدم باشه، این حکم شک بدوی ادامه داره، یعنی در حقیقت مکلف معذوره مرخص یا نه. امام علیه السلام در شق اول که یه تبصره‌ای به اون مطلب قبلی میزنن که با شک بدوی در نجاست انسان میتونه وارد نماز بشه، ولی اگر شک انسان داشت از قبل در اثنا نجاست را دید اینجا دیگه نه، اینجا دیگه کش می شود که این شک قبلی بله کش می شود نجاست من قبل واقع شده و نجاستی که از قبل واقع شده موضوع برای بطلانه. به عبارت دیگر که امام علیه السلام فرمود که در شک بدوی بله به این شک بدوی وجوب فهم نداره، مکلف با اون حالت شک هم میدواند وارد نماز بشه، ولی به شرطی که این شک تا آخر باقی بمونه. ولی اگه این شک تبدیل بشه به علم به نجف از غرب، اینجا دیگه در حقیقت اگر ما عبارت روایت در شق اول رو اینجوری معنا بکنیم، فرمایش امام در شق اول به عنوان تفسیره بل به تغییر نسبت به فقره پنجم حساب میشه، این فقره پنجم نیست، مطلب اضافه است، منتها به این نظر که شک بدوی موجب عذر هست، مورد عذر هست و نماز خوندن با اون حال مانعی نداره، به شرط این که این شک باقی به اون لحال. ولی اگه انسان شک داشت و وارد نماز شد در اثنا رعا نجاست رو، خب این شک یقین پیدا می کنه که همون شک قبلی مطابق با واقع بود، ظنش مطابق با واقع، این شک دیگه اعتبار نداره. خب این ممکنه این تقریبی به این کیفیت هم ذهن بشه، اگر بگیم که یعنی یه ارتباطی به این نفع و اون پیدا می کنه، این فقره ششم یه ارتباطی به این نفع پیدا می کنه نسبت به فقرات قبلی و به عنوان ادامه جواب امام در فقره قبلی هم حساب میشه. ولی اگر به علم اجمالی معنا بکنیم دیگه با فقره خامس ارتباط نداره، بلکه با فقره رابع و سوال رابع ارتباط پیدا میکنه، اونم از باب تکرار در عبارت میشه. خب اینا قرائنی است که ممکنه با استفاده از این قرائن بگیم روایت ظهور در فقره در شک بدوی داره. خب در مقابل این دو قرینه هم ذکر شده برای اینکه شک در اینجا شک مقرون به علم اجمالی هست نه شک بدوی. یک قرینه عبارت از اینه که در روایت بله امام نفرمود که اذا شکست در نجاست در اصابت نجاست، بلکه تعبیر اینه که در موضعی از نجاست فرموده، که خب این شک در موضع در حقیقت نشون میده که اصل نجاست مفروغون انه، اصابت نجاست مفروغون انه، محل او مورد شک، مفروغون ان بودن اصل نجاست به این اینه که معلوم به اجمال باشه. پس چون در اینجا شک مقید به موضع شده به اصل و نجاسه نشده، این کاش این ظاهر در اینه که مقصود در اینجا علم اجمالی هست. این یک نکته. نکته دیگه اینه که در اینجا اگر شک بله شبه بدویه باشد کسی که در اثناء صلات نجاست رو میبینه، این دیدن در اثنا که مساوی با موجب علم ببطلان نمیشه، اگه قبل فقط شک در حد شک بدوی بود، الان که آدم نجاست رو میبینه، خب اینجا هم احتمال میده که نجاست تازه پیدا شده باشه. رؤیت نجاست در اثنا موجب بطلان نمیشود. ولی اگه شک رو به علم اجمالی معنا بکنید، خب چون علم اجمالی به نجس داره، موجب بطلان وجود داره. موجب بطلان همون علم اجمالی قبلی است. پس قرینه دوم اینه که امام در فرموده اگر تو در اثناء نماز نجاست را ببینی، نمازت را باید بشکنی، اثر بگیری. و اگر اون حالت قبل از او شبهه مقرون به علم اجمالی باشه، این حکم واضحه که چون از قبل علم داشت. ولی اگر حالت قبل از او فقط شک بدوی بود، موجب برای بطلان نیست، چون الان آدم نجاست رو دیده، احتمال میده که قبل و قبلا شک داشت، ولی احتمال میده که الان هم این نجاست الان پیدا شده، این موجب، این موجب بطلان، وجه برای بطلان نیست. این دو تا نکته، آیا این دو نکته میتونه به عنوان دو تا قرینه در مقابل قرائنی که برای ترجیح احتمال اول گفته شده میتونه در مقابل اون مقاومت بکنه یا نه؟ نسبت به نکته اولی که مربوط تقویت میکرد علم اجمالی را، معید علم اجمالی بود، جوابی که نسبت او هست اینه که اگر در عبارت روایت در تعبیری که در جواب در شبه اول وارد شده این بود که شکک تفی موضع نجاسه، اگه اینجوری تعبیر می شد، خب بله این ممکن بود کسی بگه شک در موضع نجاسه معناش اینه که اصل نجاسه، اصل اصابه مفروغون اهل، ولی اون در روایت که اینجور نیست، در دارد داره فی موضع منهو، این منهو ضمیر منهو به صبح برمی گرده، در موضعی از ثم رأیته فیه، موضع منه شک کرد در موضعی از ثم رأیته فیه، در همون موضع نجاست را دیدی. شک در موضعی از ثم، بله چرا شک کرد؟ شک از جهت نجاسته، ولی مورد شک که بعد از منهو بیان شده خود صوبه، در موضعی از صوب انسان شک داره که آیا نجاست بهش اومده یا نجاست بهش نرسیده. موضع منهو ضمیر منهو به صوب برمیگرده، چون قبلش بود که فعنی رأید و فی صوبی و انف فی سلال قالت هم بزرد، امام فرمود اذا شکست فی موضع منهو ثم رأید و فی فیه، موضع منهو موضع من النجاسه نیست که موضع النجاسه، بله موضع من النجاسه نیست تا ظهور در علم اجمالی پیدا کن. این نکته، این پس نکته اول و قرینه اول برای تقویت علم اجمالی تمام نبود. اما نکته دوم که اگر فقط شک بدوی بود در اثنا که علم پیدا کرد، چطور این بله نمازش باطل بشه؟ ممکنه در همین فرضم احتمال این رو بده که این نجاست تازه پیدا شده، این هم خب جواب که دادن از همون بله تقریب اول، تقریب احتمال اول معلوم میشه که در این موارد بله ملازمه ندارد شک در ابتدا، شک بدوی در ابتدا با رؤیت نجاست در اثنا ملازمه نداره، به ملازمه حقیقیه نداره با علم به وقوع نجاست من القبل، ولی به لحاظ نوع موارد اینجور هست دیگه. برای غالب اشخاص اینجوره که اگر قبلا شک داشتن و بعد نجاست را دیدن، یقین پیدا میکنن که اون ظن سابقشون متقابل با واقع بود. پس برای احتمال دوم نکاتی که ذکر شده بود به عنوان قرینه تمام نبود. ما هستیم و ظاهر روایت، ظاهر روایت همون شک بدویه. بله حالا اون قرائنی که در اینجا ذکر شده، همه این قرائن ممکنه تمام نباشه، ولی فی الجمله در میان این قرائنی که ذکر شده همین مقدار که بعضی از این قرائن تمام باشه و در مقابل قرینه معارضی وجود نداشته باشه برای تقویت علم اجمالی، کافی است که ما روایت رو برای احتمال اول هم بود.